کنه که برای دومین بار مسابقات در آن برگزار می شود. گرد همایی هزاران ورزشکار از اقصی نقاط جهان برای برگزاری مسابقاتی امن و مطمئن همواره با امید همراه بوده تا بتوانیم انسانیت به نمایش گذاشتن اقتدار و تنوع روحی بشر و برجسته کردن آن از ناملایمات را جشن بگیریم. همگیری کرونا هر انسانی را در جهان تحت تأثیر قرار داده و همچنین 1,200,000,000 جمعیت معلول را. این 15% جمعیت معلول جهان هرگز احساس در حاشیه قرار گرفتن را نداشتند. ما می‌خواهیم با برگزاری مسابقات پارالمپیک تغییرات مثبتی ایجاد کنیم که منتهی به جامعه فراگیر نه تنها در کشور میزبان بلکه در تمام جهان شود و به همین دلیل است که با تشکیلات بین المللی متعددی متحد شدیم تا این مسابقات را برگزار کنیم. در طول یک دهه فعالیت خود هدف آن تغییر زندگی افراد معلول از طریق ایجاد توانمندی تغییر توسط مردم، کسب و کارها و دولتها بوده است. همه باید با هم آنچه در توان داریم را به کار ببندیم تا دستور سازمان ملل برای 2030 وعده هیچ کس نباید عقب بماند را محقق کنیم. از بازی ها لذت ببرید. این پیام آقای اندرو پارسونز رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک بود که در این لحظه قرائت کردند و بعد از پایان پیام آقای پارسونز قرار هست که پرچم ها به اهتزاز در بیاد، ابتدا پرچم کشور میزبان کشور ژاپن و بعد هم پرچم رقابت های پارالمپیک. این در حالی است که آقای نوروزی در محل برگزاری مراسم افتتاحیه رقابت های پارالمپیک توکیو 2020 در حال حاضر یک بارندگی هم صورت گرفته و آسمان هم در واقع داره کمک میکنه به این که این پیامی رو که هم خانم سیکو آشیموتو و هم آقای اندرو پارسونز قرائت کردن و شما هم داشتید در بخشی از صحبتاتون قبلش همین نکته رو اشاره میکردید که من بخواستم راجع به همون دو نماد بازی ها هم راجع بهش
بله.
همین معنا رو داره، داره همین وضعیت رو به وجود میاره. یعنی چی؟ یعنی این در واقع قدرتمندی معلولان رو اینجا داره به رخ جهانیان میکشه که ببینید که این جمعیت و به قول آقای پارسون این 15% جمعیت جهان هیچ وقت امید نمیشن، همیشه قدرتمند هستن و اینجا هست که اومدن تا قدرت خودشون رو به نوعی نمایش بگذارن. دو نماد عروسکی که حالا در بازی‌های توکیو 2020 طراحی شده بود، یکی برای رقابت‌های المپیک و دیگری برای این دوره از رقابت‌ها، یعنی رقابت‌های پارالمپیک. اولی که خب یک عروسکی بود با وجوه شطرنجی آبی رنگ که میرای تووا نام داشت که به گفته برگزار کنندگان این بازی ها نام این عروسک رو از دو واژه ژاپنی برگرفته بودن که به آینده و ابدیت اشاره داشت. حالا برای رقابت‌های پارالمپیک از الگوی شطرنجی صورتی رنگی استفاده شده که نامش رو سومیتی عنوان کردن که ترکیبی از نام گونه‌ای از درخت گیلاس ژاپنی و اصطلاح انگلیسی هستش به معنای بسیار قدرتمند. و در اون بخشی هم که شما به گوشهش اشاره کردید آقای نوروزی، دختر خانم معروفی که اومده بود، به نوعی داشتن نشون میدادن که یک هواپیمایی هست که یک بال نداره، ولی در این نمایشی که صورت گرفت نشون دادن که همین هواپیمای تک بال با یک بال کمتر هم قدرت‌هایی رو داره که میتونه همون اتفاقیست که برای معلولان میفته و اومدن که توی پارالمپیک به نمایش بگذاره.
بله خیلی ممنونم.
تشکر میکنم از مجید مرادی عزیز و نازنین، جناب آقای شهرام نوروزی. من میخوام این نکته رو هم یادآوری بکنم آقای نوروزی.
بله بله.
2011 اگر خاطرتون باشه سونامی وحشتناکی بروز کرد.
بله.
که فوکوشیما رو در هم کوبید و سونامی فوکوشیما منجر به این شد تا در واقع یک فاجعه اتمی مردم منطقه رو به شدت تحت تاثیر قرار بده.
بله.
دولت ژاپن معتقده که المپیک و پارا المپیک و برگزاری اون در توکیو فرصتی برای ادای احترام به منطقه ویران شده از سونامی فوکوشیما خواهد بود و تلاش کردند تا با ساختن ورزشگاه‌ها و عرض کنم خدمتتون زمین‌های ورزشی، مجموعه‌های ورزشی نشان بدن که تونستند با چه قدرتی خودشون رو بازسازی بکنند و در منطقه ژاپن در فوکوشیما در حقیقت اینجا رو انبار برنج و میوه ژاپن نام گذاشته بودند و به خصوص هلوی ژاپن توی این منطقه به عمل میاد و سالهای سال بود که اجازه مصرف و صادراتش رو نداشتند، اما اخیراً از طریق در واقع کارشناسانی که در سازمان فاو کار میکنن موفق شدن که این کار رو انجام بدن و امروز هم برنج و هم هلوی ژاپن داره صادر میشه به سرتاسر دنیا و میخوان در حقیقت با برگزاری این رقابت ها قدرت خودشون رو و در واقع باید بگیم که ادای احترام مجددی داشته باشند به مردمی که در سونامی فوکوشیما از بین رفتن.
بله البته خب فکر کنم گذشته از فوکوشیما ایواته و میاگی هم بودن، دو منطقه دیگر که سال 2011 دچار گرفتاری شدن.
بیشترین آسیب رو فوکوشیما
بله دید و حالا از سال 2011 به نوعی در واقع این برگزاری المپیک و برگزاری پارالمپیک به نوعی در واقع ژاپنیا دوباره سعی کردن قدرت نمایی خودشون رو در عرصه ورزش به نوعی نشون بدن و دیدیم که در المپیک ژاپنی ها چه مدال هایی کسب کردن و به نظر میرسه طبق پیش بینی ها در پارالمپیک هم بتونن ژاپنی ها از میزبانی خودشون نهایت استفاده رو ببرن. حالا من نمیدونم، فکر کنم الان امپراتور ژاپن باشه ایشون که داره صحبت میکنه، اگه شما اطلاعاتی دارید که فکر کنم ایشون هم در واقع در مراسم داره سخنرانی میکنه امپراتور ژاپنی ها و همچنان مراسم ادامه داره و صحبت های مجید مرادی عزیز و حمید خواجه خباز. مجید جان در خدمت شما.
سپاسگزارم. خب خدمتتون عرض بکنم که در واقع گروه موسیقی رسمیشون رو در واقع روی سن محل برگزاری مراسم ما مشاهده میکنیم که آماده هستن برای اینکه برای بالا بردن پرچم اصلی رقابت ها و به اهتزاز در آوردن اون نوازندگانشون شروع به نواختن بکنن. توی این فاصله که ما داشتیم صحبت میکردیم پرچم کشور ژاپن به عنوان کشور میزبان رقابت های پارالمپیک 2020 بالا رفت و خب کل جمعیت حاضر در محل برگزاری و استادیوم المپیک توکیو به نشانه احترام برخواستند و ادای احترام کردند به پرچم کشور میزبان. اما تو این فاصله الان حالا این تصاویری که ما داریم فعلا مشغول اجرای یک موسیقی آینی هستند زیر همون باران. واقعا چقدر هم سخت هستش با بله. وجود بارندگی، افرادی هم که در واقع توی این جمعیت نوازنده حضور دارند و دارن این موسیقی رو اجرا میکنن تا پرچم اصلی رقابت‌های پارالمپیک بیاد و نصب بشه و به اعتزاز در بیاد، هم خودشون از جامعه معلولان هستن، ضمن این که 6 نفری هم که مشغول حمل پرچم بازی‌ها هستن، رقابت‌های پارالمپیک هستن، خودشون باز هم هر 6 نفر از افراد دارای معلولیت هستن که دارن پرچم رو آرام آرام حمل میکنن.
و البته از ملیت‌های مختلف هم باید باشن دیگه آقای مرادی.
بله بله فهم. از ملیت‌های مختلفن. یک نفر هم حتی در کنارشون داره به در واقع صورتی صحبت میکنه که در بین این افراد مشخصاً افراد ناشنوا هم حضور دارند و او داره با زبان اشاره با اون فرد ناشنوا که آخرین نفر از سمت راست هست که انتهای پرچم رقابت ها رو به دست گرفته و روی ویلچر هم نشسته و داره حرکت میکنه، برای او توضیح میده که خواننده الان چی میگه و چه شعری داره خونده میشه و چه نکاتی داره گفته میشه در اون موسیقی، و او هم واکنش نشون میده اون ورزشکار معلولی که گوشه انتهایی پرچم رو به دست داره، اون هم با توضیحاتی که توسط این فرد مترجم ناشنوایان داده میشه ابراز احساسات میکنه و بایستی که صبر بکنیم تا این پرچم برسه به محل اصلی نصب بشه، بعد هم به اهتزاز در بیاد و بعد از اون بایستی منتظر بخش بعدی برنامه باشیم که فکر میکنم که بخش جذابی هستش. ما راجع به شنان فعلا هیچی نگیم تا این قسمت مراسم پرچم رو در واقع انجام بدن، به بله. موقع خودش باز ما توضیح بدیم در خدمتتون که چه هست هستا. ما در خدمت
شما عالی. اگر نکته خاصی رو آقای خواجه قباز عزیز دارن الان میشنویم و اگر نه یه فرصتی میگیریم از عزیزانمون و باز هم خدمت شما خواهیم بود.
آقای نوروزی من مختصر خدمتتون عرض کنم. دولت کلان شهر توکیو روز سه‌شنبه یعنی امروز اعلام کرد که تعداد 4220 مبتلای جدید به ویروس کرونا در پایتخت وجود داره. این تعداد نسبت به سه‌شنبه هفته گذشته 157 نفر کمتر بوده که برای دومین روز پیاپی یک افت هفتگی رو رقم زده. مسئولان توکیو میگن تعداد بیماران کرونایی بدحال 268 نفره که نسبت به روز دوشنبه 4 نفر کمتر شده و همه اینها عنوان شد تا بگیم که چقدر توکیو روی این موضوع حساس بود و تا چه اندازه سختگیری هایی رو که برای ورزشکاران داخل حباب و برای خبرنگاران اعزامی باز هم داخل حباب ایجاد کرده. حتی جالب این رو عنوان بکنم که ما اومدیم که با ورزشکاران صحبت بکنیم، اومدیم که گزارش بکنیم رقابت ها رو، اما حتی برای ما هم محدودیت ایجاد میکنن و این ایجاد کردن محدودیت دقیقا برمیگرده به همین مسئله که خیلی به خصوص نگرانی دارند برای سلامت ورزشکاران و قابل درک.
بسیار عالی، ممنونم آقای خواجه خباز. خب آقای مرادی فکر کنم ظاهرن تحویل پرچم صورت گرفت و حالا دیگه حرکت یه مقدار سریع‌تر خواهد شد به محل اعتزاز پرچم. بله
بله بله، تحویل پرچم از سوی اون افراد که جامعه معلولان بودن، در واقع درسته. نمایندگان جامعه معلولان بودن، اومد به نمایندگان جامعه سنوف رسید و 8 نفری که پرچم رو دارن حمل میکنن در حال حاضر، هر کدومشون از یک سنف و یک شغل هستن که اونها هم پرچم رو دست به دست میکنن به نمایندگان جامعه نظامی و افرادی که الان اون پرچم رو تحویل گرفتن از جامعه سنوف، افرادی هستن که از قوای نظامی هستن، هوایی، دریایی، زمینی، و هر کدوم با لباس‌های فرم خاص نیروی خودشون این پرچم رو دریافت کردن و بخش پایانی در واقع حمل پرچم هستش که دیگه به نمایندگان بخش نظامی سپرده شد که با رسم و رسوم و آیین خاص خودشون این پرچم رو با یک رژه خیلی مرتب و هماهنگ دارن میبرن تا نصب بکنن و بعد هم پرچم به اهتزاز در بیاد در کنار پرچم کشور میزبان که دقایقی پیش به اهتزاز در اومده. الان پرچم دیگه به جایگاه خودش رسیده، مشغول نصب پرچم هستند و هم جامعه مشاغل هم جامعه معلولان نمایندگانشون که پرچم رو حمل کردن اومدن الان در مقابل جایگاه پرچم حاضر شدن، آمادن برای ادای احترام. به محض اینکه این پرچم نصب بشه و بخواد که به اهتزاز در بیاد، همگی ادای احترام میکنن، هم کشورهای حاضر، تمامی ورزشکارانی که در مراسم رژه شرکت کرده بودن که همه در وسط محبته ورزشگاه المپیک توکیو حاضر هستن. یک ورزشگاهی که در مرکز تقریبا شهر توکیو هستش و ورزشگاه بزرگ قدیمی و قابل احترام است برای خود ژاپن ها مخصوصا. و امسال هم که دومین بار هست که در طول تاریخ تونستن در این شهر میزبان رقابت های پارالمپیک باشن، پرچم رو دارن به اهتزاز در میارن و موسیقی که زیر صدای ما هست و شنوندگان عزیز هم میشنوند از اون هم ادای احترام نظامی توسط نمایندگان نظامی که بخش آخر هم به پرچم رو به عهده داشتن و همینطور ادای احترام توسط دیگر گزار این مراسم داره صورت میگیره و در نهایت پرچم رقابت های پارالمپیک 2020 هم در این لحظه به اهتزاز در میاد و واسه که منتظر بشیم پس از این پایان این موسیقی زیبایی که برای به اهتزاز در آمدن پرچم هست برن سراغ بخش بعدی برنامه که یکی از بخش های جذاب هستش. حالا اگر شما صحبتی دارید
زنده باشید. من برای اینکه یه تنفسی داشته باشید شما برای اینکه یه تنفسی جناب علی آقای مرادی عزیز و آقای خواجه خباز داشته باشید تا برسیم دوباره خدمت دو بزرگوار، فرصتی رو میگیریم از دوستانمون در اتافرما، دوباره خدمتتون هستیم.
از ایران تا توکیو به سوی افتخار.
خب همونطور که مجید مرادی عزیز هم اشاره کرد، یک بارش باران تقریبا شدید رو هم در ورزشگاه ملی توکیو شاهد هستیم و اهتزاز پرچم پارالمپیک در کنار پرچم ژاپن. آقای علامانی کارشناس خوب ورزشگاه معلولان همچنان در کنار ما هستن و ببینیم اگر نکاتی دارن که قابل اضافه شدن به مطالب دوستان ما هست، میشنویم. آقای علامانی بفهمید.
خواهشونم ارشاد که همونطور که میبینیم مراسم بسیار زیبا هست و از دیدن اون همه هم ورزشکاران هم بینندگان لذت میبرند، اما دو گروه هستن در این مسابقات که در این مراسم که با همه فرق دارن و استرس دارن. اون دو گروه، اول گروهی هستن که ورزشکارانی که فردا صبح مسابقه خواهند داشت و گروه دوم مربیانشون. معمولا این گروه ها اگر به اجبار بله اگر به اجبار کشورهای خودشون در مراسم شرکت نکرده باشن، بلافاصله بعد از رژه ترک میکنن مراسم رو، به استراد میپردازن، چون همه اومدن اینجا که مدال بگیرن و وظیفه اصلی اونجا هست. بنابراین این گروه، این دو گروه معمولا استرس دارن و من تجربه داشتم که ورزشکارین رو به خاطر تعداد بالای رژه و زیبایی رژه برای هر کشور میارن با اصرار و گاهی اوقات هم ورزشکارا سریعا برمیگردن، حتی ماشین پیش بینی میکنن براشون که این گروه به همراه مربیانشون برگردن. اینها معمولا این مراسمات رو با استرس زیاد دنبال میکنن.
خب همچنان مراسم ادامه داره و احتمالا تا نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت. فکر کنم مراسم سوگند ورزشکاران و حالا نمیدونم داوران هم مثل المپیک خواهد داشت یا خیر. آیا چنین مراسمی هم داریم دیگه؟ مراسم سوگند هم داریم.
من سوگند هم داریم، اما اجبار نیست، میتونم اجرا کننده اجرا بکنه، میتونه اجبار نکنه.
درست. خیلی ممنون و متشکر. خدمت دوستان و سروران ارجمند عرض کنم که برنامه به سوی افتخار رو میشنوید از رادیو ورزش، برنامه‌ای که اختصاص داره به انعکاس پخش مراسم گشایش بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو و ما همچنان خدمتتون هستیم. همکار ارجمند من مجید مرادی، حمید خواجه خباز و محمد درخشنده در محل برگزاری رقابت‌ها حاضر هستند. انشالله از فردا که رقابت‌ها آغاز میشه و ببیجه از پس فردا که مسابقات در چندین رشته آغاز خواهد شد، با گزارش‌های خوب عزیزان و همکاران من همراه خواهید بود تا شما رو در جریان اتفاقات و رویدادهای بازی پارالمپیک قرار بدن و امیدوار هستیم که همونطور که پیش بینی هم میکنیم پیام‌آور شادی باشن همکاران ارجمند من از محل برگزاری رقابت‌ها. نمیدونم همچنان ارتباطمون با مجید مرادی و حمید خواجه خباز برقرار هست یا خیر. خیر فعلا برقرار نیست. خدمت دوستان و سروران عزیز عرض کنم که رقابت‌های ما از روز پنجشنبه یعنی 4 شهریور با برگزاری رقابت تیم ملی بسکتبال کشورمون مقابل تیم استرالیا یعنی پارا بسکتبال ما مقابل استرالیا آغاز خواهد شد. بازی که ساعت 10:15 هست. البته برای پارا بسکتبال اگه خیلی کوتاه بخوام صحبت کنم و بعد آقای اللهمانی تکمیل کنن، گروه ما بسیار گروه سخت و دشواری است. آقای اللهمانی درست؟
بله، گروه ما گروه بسیار سختیه. شاید نباید این رو اعلام بکنم اما متاسفانه تیم بسکتبال ویلچر ما شرایط خوبی رو نداره. خوب خیلی از بچه های ما لژیونر هستند و نیومدن یا نخواستن که بیان. یه فراز نشیب بسیار طولانی رو تیم بسکتبال شما تی کرد و تا به اینجا رسید. من در جان هستم که
فدای علمانی من عذرخواهی میکنم، سوگندنامه ورزشگاه الان داره قرائت میشه. میفهمید؟
تیم بسکتبال ما خیلی با مشکلات خاصی دست و پنجه نکرد. کادرش خود ورزشگاهی که لژیونر بودن اونجا بودیم بتونیم از همشون استفاده بکنیم اما این کار نیفتاده و ما تمام بضاعت بسکتبال ما ویلچر ما الان در توکیو حضور نداره متاسفانه. یکی از زیباترین رشته‌های ورزشی معلولین بسکتبال ما ویلچر هست و خیلی جذابیت‌های خاص خودش رو داره. امیدوارم بسکتبال ما بتونه از چیزی که ما فکر می‌کنیم لیاقت رو داره بهش دست پیدا بکنه. یه نکته رو عرض بکنم، بسیار جای تیم فوتبال 7 نفره ما خالی هست، یعنی اصلا بله. این رشته برگزار نشده متاسفانه در مسابقات،
یعنی اصلا در مسابقات نیست فوتبال.
بله متاسفانه هست شده بله. اون هم به خاطر اختلافی بود که بین فدراسیون جهانی فوتبال IFCPF و IPC به وجود اومد. رشته‌ای که از المپیک یا پارالمپیک هست بشه برگردوندنش بسیار کار دشواری هست. همین الان داریم تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته که رشته‌ای بسیار جذاب هست و انشالله که بتونیم بار دیگه فوتبال رو در بازی‌های پارالمپیک ببینیم
انشالله. خب من یه توضیح دادم در مورد برخی از کشورهایی که آقای علامانی اصلا در این مسابقات در رژه شرکت نکردن، مثال نیوزلند رو خدمتتون عرض کردم با توجه به دستورات دولت نیوزلند اصلا این کشور نیومد در مراسم رژه حضور پیدا کنه. خیلی کوتاه اگر بفهمید آیا این محرومیت چیزی نداره که یعنی اختیاریه که کسی بخواد شرکت کنه یا شرکت نکنه چه جوریه؟
بله میتونه از قبل اعلام بکنه که کشور ما شرکت نخواهد کرد و میتونن یک نفر یا یک پرچم رو در مراسم داشته باشن. هیچ اجباری نیست و کاملا سیاست اون کشور تعیین میکنه که نفراتش چه تعدادی با چه حجمی در رژه حضور داشته باشن.
خیلی ممنون و متشکرم. در حالی که ساعت 17:54 هست به وقت پایتخت، میخوایم دوباره بریم به توکیو ژاپن و اگر امکان پذیر باشه همراه بشیم با محمد درخشنده در محل برگزاری مسابقات پارالمپیک 2020 توکیو و ورزشگاه ملی توکیو. محمد عزیز درود بر تو.
خیلی متشکرم شهرام نوروزی عزیز و مخاطبان گرامی رادیو ورزش و برنامه‌ای که اختصاص داره به بازی‌های پارالمپیک. حضورتون عرض کنم که بعد از مراسم رژه ورزشکاران صفحه رسمی کمیته بین‌المللی پارالمپیک مرتضی بهزاد رو طرف در واقع صحبت پولش قرار داده با عبارت سلام خوب بالاتر از همگان و این رو ما خیلی دوست داریم. این یه عبارتی هست که برای مرتضی بهزاد ورزشکار شایسته کشورمون در صفحه رسمی اونها در فضای مجازی منتشر شده. بهزاد با قدی مقابل از 2.46 کیلومتر بالاتر از تمام ورزشکارانی که در مراسم رژه امروز حضور داشتن حرکت کرد و همین هم مورد توجه صفحه رسمی کمیته بین‌المللی پارالمپیک قرار گرفت. بعد از مراسم رژه خانم سیکو هاشیموتو رئیس کمیته برگزاری بازی‌های توکیو که هم مسئولیت بازی‌های المپیک و هم بازی‌های پارالمپیک رو به عهده داشت، در واقع صحبت کرد از تلاشی که مردم کشورش انجام دادن برای اینکه نمایندگان کشورهای مختلف رو با شرایط خوبی پذیرایی بکنن و اینکه به هر حال تلاش کردن که بازی‌ها با کیفیت مطلوبی برگزار بشه. آقای اندرو پارسانز رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک هم که ایشون اهل برزیل هست در این مراسم حضور داشت، دقایقی ایشون هم راجع به تلاش‌هایی که به هر حال صورت گرفت برای اینکه توکیو میزبانی رو داشته باشه و شکل برگزاری مسابقات توضیحاتی رو ارائه کرد و اینکه این دوره از رقابت‌ها هم تا چند روز دیگر به پایان خواهد رسید و باید آماده بشید برای کشور فرانسه. اما نماد آیجیتوس که واژه یونانی هست به معنای حرکت می‌کنم و رنگ‌های سبز، قرمز و آبی رو تشکیل می‌دهد که یکی از نمادهای اصلی پارالمپیک محسوب میشه، در ورزشگاه بارها و به دفعات مورد استفاده قرار گرفت در قالب‌های گوناگون و سعی شد که به حال این نماد که فرصت و پویش برای حرکت کردن در جانب ایستادن و به سمت جلو قدم برداشتن هست رو به ورزشکاران پارالمپیک و چه بسا همه کسانی که به هر حال عنوان تماشاگر و افراد دارای مسئولیت در دنیا هستن یادآوری بکنم. در هر صورت این سمبل حرکت پارالمپیک بارها مورد توجه قرار گرفت و در مراسم های استراتژیک در مقطعی هم
آقای درخشنده اگر امکان پذیره بده بلندتر صحبت بفهمید ممنون خواهم شد. اگر بده بلندتر صحبت بفهمید ممنون میشه.
من خیلی کوتاه فقط اشاره بکنم.
بله.
این مراسم تا لحظه دقایقی دیگر نزدیک به 10 دقیقه دیگر به پایان میرسه.
بله.
ما سعی کردیم هر آنچه که در ورزشگاه بود.
بله بله. بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. به امید خدا در مسابقات آینده خدمت شما خواهیم بود با ارائه گزارش‌های خوب از شما و همکاران دیگرمون. ممنونم آقای درخشنده، خدا نگهدار. دوستان عزیز داریم به ساعت 18 نزدیک میشیم و همچنان ویژه برنامه پارالمپیک 2020 توکیو و مراسم گشایش رقابت‌ها در قالب برنامه در مسیر افتخار داره تقدیم حضورتون میشه. بخش پایانی است که خدمت جناب علامانی کارشناس خوب رشته‌های معلولان هستیم. خب من به عنوان سوال پایانی در حالی که همچنان مراسم ادامه داره با ما حتما خدمت مجید مرادی و حمید خواجه خباز خواهیم بود تا توضیح بدن در خصوص اتفاقات پایانی مراسم. سوال من از آقای علامانی این هستش که ما بهترین عمل کردمون در تاریخچه پارالمپیک برمیگرده به پارالمپیک لندن که ما موفق شدیم 10 طلا 7 نقره و 7 برنز رو به دست بیاریم، در رده 11 هم قرار بگیریم. اگر این پیش بینی که کمیته ملی پارالمپیک ما انجام داده به حقیقت بپیونده، ما قطعا در بین 10 کشور برتر دنیا قرار خواهیم گرفت. به عنوان کسی که به هر سالها در این حوزه کار کردید، زحمت کشیدید، مطالعه داشتید، فکر کنید این پیش بینی تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه و ما این جایگاهی رو که در ذهنمون ترسیم کردیم بتونیم بهش برسیم؟
من در پیشبینی نتایج اصلا آدم خوشبینی نیستم متاسفانه.
بله.
و فکر میکنم که کشورهای مختلف دنیا در رشته‌های معلولین در رشته‌های مختلفشون بسیار سرمایه‌گذاری خوبی کردن. من فکر میکنم که ما باید بیشتر تلاش بکنیم، بیشتر کار کنیم. البته کمیته ملی پارالمپیک ایران، شخص های خسرو‌یفا بسیار تلاش میکنن و تا جایی که بتونن. همونطور که میدونید ما فدراسیون برشا جام بازان معلولین داشتیم و فدراسیون نابینایان که در 4 سال گذشته 10